پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
عملیات گسترده پیشگیری از خسارت سیلاب در خوزستان همزمان با نگرانی‌های فزاینده در این خصوص.
طرح وزارت علوم برای راه اندازی مراکز مشاوره و هدایت شغلی.
و تولید لباس خواب مردانه با قابلیت بررسی وضعیت قلب فرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها، آقایان، سلام، عصر شما بخیر. همکارم خانم خرمنیا و من حیدری خبرهای عصرگاهی پنجشنبه 15 فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاع میرسانیم.
با بازگشایی مسیر دسترسی زمینی به پل دختر در استان لرستان، کار امداد به سیلزدگان شتاب بیشتری به خود گرفته است. خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت برای تسریع در ارسال کمک‌ها به پل دختر، دو مسیر، یکی از سمت پل زال و خوزستان و یک مسیر فرعی دیگر بازگشایی شد. امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، هم گفت امروز با ورود یک تیپ از نیروهای ارتش به پل دختر، کار پاکسازی خانه‌های مردم سیلزده از گلولای و اسکان آنها در منازل خود آغاز شده است. اما مردم پل دختر و دیگر شهرهای آسیب دیده از سیل همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. همکارم از مرکز خرم‌آباد گزارش می دهد.
تداوم امدادرسانی در لرستان، پرواز در آسمان چهار شهرستان. امدادرسانی به سیل زدگان پل دختر وارد سومین روز شده و با کمک همه جانبه نیروهای امدادی دستگاه‌های دولتی، ارتش، سپاه و نیروهای مردمی، امداد هوایی به شهرستان‌های دلفان، دوره و علی گودرز گسترش یافت.
اینا دلسوز ما اندارن، به ما کمک میکنن، ولی یه مدیریت باشه.
ارتش همچنین با ایجاد 3 پایگاه ثابت در شهرستان پلدختر بیش از 11,000 پرس غذای گرم و 200,000 قرص نان توزیع کرد.
پای کارم دلسوزانه، مشفقانه.
گاز 5,000 مشترک شهر پلدختر، 3,000 مشترک شهر معمولان و 2,500 مشترک شهر دوره چگنی و نیز 72 روستا وصل شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی بر عزم جدی مسئولان برای امدادرسانی و بازسازی مناطق سیل‌زده تاکید کرد.
هم مشکل غذا دارن، مشکل آب دارن، مشکل ارتباطات دارن.
آقای لاریجانی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به احتمال بارش در 20 فروردین بر لایروبی رودخانه‌های شهرها و روستاهای در معرض سیل تاکید کرد. فرماندهان کل ارتش و نیروی انتظامی برای نظارت دقیق بر امدادرسانی وارد خرم‌آباد شدند. وزیر ارتباطات در پلدختر از برقراری ارتباط 8 سایت از مجموع 18 سایت ارتباط سیار خبر داد.
ارتباطات برقراره، ولی به شدت ظرفیت کمه. اینترنت اونجا قطع، همچنان دسترسی به اینترنت فراهم نیست، که اونم انشالله ظرف فردا تلاش میکنیم اینترنت شهران برقرارش بکنیم.
تصاویر هوایی از عمق فاجعه در مناطق سیل‌زده حکایت دارد و 70% از جاده ترانزیت خرم‌آباد پلدختر به طور کامل تخریب و در سیلاب محو شده است. پل جدید کاکارزا در محور خرم‌آباد الشتر هم دیشب فرو ریخت و با سقوط یک دستگاه خودرو به رودخانه 1 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. به علت تخریب این پل، فیبر نوری قطع و ارتباط تلفنی و اینترنت شهرستان‌های سلسله و دلفان مختل شد. سیاره درگاهپور، خبرگزاری صدا و سیما، پلدختر.
در استان خوزستان هم عملیات پیشگیری از خسارت سیلاب و نیز امدادرسانی به آسیب دیدگان در حالی ادامه دارد که نگرانی ها از وقوع سیلابی گسترده در شهرهای مختلف استان لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. همکارم از مرکز اهواز گزارش می‌دهد.
15 فروردین، 5 روز از حالت فوق‌العاده در خوزستان. عملیات رهاسازی آب از سدهای خوزستان همچنان پایدار است. ورودی سد دز 2000 متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن هم 2500 متر مکعب بر ثانیه است. امروز ورودی سد کرخه 2000 متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن هم به 2000 متر مکعب بر ثانیه رسیده. با افزایش دبی رودخانه های استان، برخی روستاهای حاشیه این رودخانه ها در محاصره آب قرار گرفتند و به بیش از 62000 هکتار از زمین های کشاورزی خسارت وارد شده.
تمام این زمینامون خراب شدن، دیگه فایده ندارن، موقع دروشونه دیگه اینا.
این هم زندگیمون، هیچی ندارم غیر از
زمین. به 2450 رست دام هم تلف شدند.
آبران 2.5 متر بالاتر از خود روستا.
الان 8 روز واقعا خواب نرفتم خودم با این بچه‌ها.
امروز رئیس مجلس شورای اسلامی به خوزستان سفر کرد تا از نزدیک در جریان وضعیت ورودی و خروجی سدهای استان قرار گیرد.
نیازمندی های مردم رو فراهم می کردیم. یه مقدارش تصمیم گیری شده. یه مقدارش هم باید در روزهای آینده کمک به مردم شریف استان که در این زمینه ممکنه صدماتی رو از نظر مالی در بخشای کشاورزی اینا ببینن تعمیم بشه.
فرمانده سپاه هم امروز از مناطق سیلزده بازدید هوایی داشت. سردار جعفری پس از این بازدید گفت باید تمرکزها برای خروج آب به سمت هورالعظیم باشد و لازم است همه همکاری کنند تا این مسیرها به زودی باز شوند. گرچه امروز رهاسازی آب از سدها پایدار است، اما با توجه به افزایش خروجی در روزهای آینده نیاز است مردم ساکن در مسیر رودخانه های کارون، کرخه و دز همچنان به هشدارها توجه ویژه‌ای داشته باشند و با ستاد مدیریت بحران استان همکاری لازم را انجام دهند.
فرشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، روستاهای غرب کارون.
بنابر اعلام سازمان بهزیستی کشور، سیل زدگان به پتو، زیرانداز، البسه گرم، مواد غذایی شامل انواع کنسرو و تن ماهی و مواد غذایی خشک نیاز دارند. لوازم بهداشتی، وسایل گرمایشی و پخت و پز گازی و نفتی، چراغ قوه و انواع وسایل توانبخشی از دیگر نیازمندی‌های سیل زدگان به ویژه در استان لرستان اعلام شده است. آخرین گزارش‌ها از استان گلستان هم حاکی است با فعال شدن کانال انحرافی، از دیشب تخلیه آب از شهرهای گمیشان و آقلا سرعت بیشتری گرفته است.
این خبر 18:30 رادیو جوان.
مدیر کل دفتر ارتباط با دانشگاه وزارت علوم میگوید یکی از برنامه‌های این وزارتخانه در سال 98 راه اندازی مراکز مشاوره و هدایت شغلی است. محمد سعید سیف افزود، دانشگاه‌ها در زمینه مهارت افزایی و اشتغال پذیری فعال شدند و فعالیت‌های هدفدار و تقاضا محور در کنار فعالیت‌های دیگر بسیار پررنگ شده است و فارغ التحصیلان بهترین شبکه برای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت محسوب می‌شوند. او افزود یکی از برنامه‌های در حال پیگیری توانمندسازی دانشجویان در جهت اشتغال آنهاست و برای نیل به افزایش اشتغال در جامعه راهی جز توانمندسازی و مهارت آموزی آنها نیست.
درآمد 720 میلیارد تومانی بازی‌های ویدئویی طی یک سال در کشور. مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اعلام اینکه گردش مالی بازی‌های ویدئویی در جهان طی سال گذشته 110 میلیارد دلار بوده است، افزود بازار مناسبی برای تولیدکنندگان بازی در داخل و خارج کشور فراهم است. کریمی قدوسی با اشاره به فعالیت حدود 100 شرکت در حوزه تولید بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای در کشور از اختصاص 4 میلیارد تومان اعتبار طی سال 98 در قالب طرح همگرا به تیم‌ها و شرکت‌های بازی‌ساز خبر داد و گفت بهار امسال 1 میلیارد تومان از اعتبار مدنظر در اختیار 70 شرکت ثبت نام کننده در سامانه همگرا قرار می گیرد.
ثبت نام دانشجویان و طلاب برای دریافت بن خرید کتاب از سه‌شنبه 20 فروردین آغاز می شود. ستاد خبری 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام کرد ثبت نام برای دریافت بن خرید کتاب تا پایان شنبه 24 فروردین به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام این ستاد، یارانه خرید کتاب در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران 50% افزایش یافته است. بر این اساس، بن خرید کتاب برای دانشجویان و طلاب 150 هزار تومان است که سهم مشارکت دانشجویان و طلاب 90 هزار تومان است و 60 هزار تومان را نیز معاونت امور فرهنگی تأمین خواهد کرد. 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی امام خمینی برگزار می شود.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از جذب امریه سربازی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داد. سردار کمالی گفت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه برابر تفسیر 2 ماده 5 قانون خدمت وظیفه عمومی از بین مشمولان بسیجی فارغ التحصیل برای گذراندن دوره سربازی در پروژه‌ها و کارگاه‌ها امریه سربازی جذب می‌کند. او با اشاره به رشته‌های تحصیلی که این قرارگاه از بین آنها امریه سربازی جذب می‌کند گفت فارغ التحصیلان با مدرک تحصیلی بالاتر در یکی از رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، حقوق، مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات، مهندسی نقشه‌برداری، بهداشت حرفه‌ای، مهندسی کشتی‌سازی، مهندسی شیمی، بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE، مهندسی صنایع، مهندسی معدن، مدیریت، حسابداری، زبان انگلیسی، مدیریت پروژه و بیمه جذب می شود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت الاسلام حاج شیخ احمد مروی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این حکم بر بکارگیری تمام توان برای خدمت به زائران و مجاوران، به ویژه ضعیفان و نیازمندان و نیز بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگی آستان قدس تاکید کردند.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت این سازمان برای مناطق سیل‌زده کشور تسهیلات ویژه‌ای از جمله پرداخت بیمه بیکاری به کارگران و کارفرمایانی که کسب و کار خود را از دست دادند در نظر گرفته است.
نخستین نوروزگاه فرهنگی مشترک ایران و ترکمنستان با حضور مسئولان دو کشور امروز در محل گذرگاه مرزی باجگیران واقع در شمال خراسان رضوی برگزار شد. در این مراسم علاوه بر برپای نمایشگاه صنایع دستی، گروه‌های موسیقی آیینی از جمله کرد و آذری و خراسانی نیز به اجرای برنامه پرداختند.
نخست وزیر عراق شنبه به همراه هیئتی بلندپایه به ایران سفر می‌کند. امضای اسناد جدید همکاری و شرکت در نشست تجار و فعالان اقتصادی ایران و عراق از جمله برنامه‌های عادل عبدالمهدی در سفر دو روزه به تهران است.
مراسم تشییع پیکر زنده یاد جمشید مشایخی، هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون، صبح شنبه 17 فروردین از مقابل تالار وحدت تهران برگزار می‌شود. این هنرمند فقید پس از تحمل یک دور بیماری سه‌شنبه شب در 84 سالگی دار فانی را ودا گفت.
بارندگی های بهار امسال موجب احیای 40 تالاب از 60 تالاب اصلی و مهم ایران شد. محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام این مطلب گفت تأثیر بارش ها موجب افزایش 1 متری تراز آب دریاچه ارومیه نیز خواهد شد.
و سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی به کشور از عصر فردا جمعه خبر داد. این سازمان امشب برای استان تهران نیز بارش پراکنده پیش بینی کرده است.
مهندسان در دانشگاه ماساچوست یک لباسخواب مردانه تولید کردند که میتواند وضعیت قلب افراد را بررسی کند. این لباسخواب مجهز به حسگرهای فشاری است که باعث میشود پیراهن ضربان قلب و تنفس و همچنین وضعیت خواب صاحب خود را اندازه‌گیری کند. این لباس به طور مداوم این 3 پارامتر را اندازه‌گیری می‌کند و داده‌های دریافتی را از طریق بلوتوث به گوشی و دستگاه‌های هوشمند ارسال می‌کند. این اطلاعات در زمان بیداری فرد با جزئیات بررسی می‌شود و سپس به پزشک وی ارسال می‌گردد. دریافت و دانستن این اطلاعات توسط افراد می‌تواند دلیل نداشتن خواب مطلوب را مشخص کند و همچنین راه‌های بهبود کیفیت خواب را نیز در اختیار آنها قرار دهد. این لباس مانند لباس‌های معمولی راحت و سبک بوده و قابل حمل است.
پزشکان در آینده‌ای نزدیک بدون عمل جراحی حالت بینی بیماران را تغییر خواهند داد. نتایج تیم تحقیقاتی دکتر میشل هیل از کالج غربی لس‌آنجلس نشان می‌دهد در تکنیکی جدید با استفاده از سوزن‌های کوچک و قالب‌های چاپ سه‌بعدی افراد قادر خواهند بود بدون نیاز به عمل جراحی حالت بینی خود را تغییر دهند. به گفته یه پزشکان این تکنیک انقلابی در جراحی‌های زیبایی به وجود خواهد آورد. میشل هیل می‌گوید این روش به عنوان یک جایگزین کم‌هزینه برای اعمال جراحی زیبایی پیشنهاد می‌شود که در آن بی‌حسی به صورت موضعی انجام می‌شود.
پیام‌رسان واتساپ یکی از قابلیت‌های آزاردهنده مربوط به تشکیل گروه‌های مختلف در این برنامه را حذف کرد. این قابلیت موجب می‌شود تا دیگر کسی نتواند افراد مختلف را بدون اجازه به گروه مد نظر خود اضافه کند. تا پیش از این هر کسی که شماره تلفن همراه فرد دیگری را در اختیار داشت، می‌توانست بدون کسب اجازه وی را به عضویت هر گروهی درآورد.
اشیای زائد از ویدیوها در نسخه جدید افتر افکت حذف شد. در مفسر ویرایش ویدئویی افتر افکت از جمله محصولات محبوب شرکت ادوب است که در نسخه تازه آن امکان حذف اشیای زائد و مزاحم از تصاویر ویدئویی گنجانده شده است. تدوینگران با استفاده از این قابلیت به راحتی می توانند اشیا و لوازمی را که در ویدئوهای مختلف زائد تشخیص می دهند حذف کنند. تا پیش از این انجام چنین کاری با دستکاری فریم به فریم تصاویر ویدئویی که کاری وقتگیر، پرهزینه و غیر دقیق است ممکن بود. این امکانات سازماندهی و مرتب سازی تصاویر مورد استفاده در کلیپ ها را بر مبنای آهنگ خوانده شده ساده تر می کند.
خبر ورزشی.
سلام خانم ها و آقایان. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با برد 1-1 پرسپولیس و تساوی نفت مسجد سلیمان و ماشین سازی ادامه یافت. در ادامه بازی‌های هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران تیم‌های نفت مسجد سلیمان و ماشین سازی تبریز به تساوی 1-1 رضایت دادند. اکبر آفاقی در دقیقه 47 برای نفت و یوسف سیدی در دقیقه 75 برای ماشین سازی گلزنی کردند. دیدار پیکان و پرسپولیس در ورزشگاه شهر قدس در حال برگزاری است و سرخپوشان در نیمه نخست با تک گل دقیقه 44 سیامک نعمتی با برتری 1-0 به رخت کن رفتند. تیم پرسپولیس در دقیقه 19 بازی صاحب یک ضربه پنالتی شد که علی علیپور نتوانست آن را تبدیل به گل کند. دیدار زباهان اصفهان و سپیدرود رشت هم از دقایقی قبل در ورزشگاه فولادشهر آغاز شده است. فردا در روز آخر این هفته از رقابت‌ها ترکتورسازی با صنعت نفت، نساجی مازندران با سپاهان، فولاد خوزستان با پدیده و پاس جنوبی با استقلال خوزستان دیدار می‌کنند. در جدول پرسپولیس با 48 امتیاز، ترکتورسازی و سپاهان با 46، استقلال با 44 و پدیده با 42 امتیاز در رده‌های اول تا پنجم قرار دارند. مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال ایران با پیروزی تیم‌های شیمیدور و پالایش نفت آبادان ادامه یافت. در بازی اول این مرحله از رقابت ها شیمیدور در سالن آزادی تهران با نتیجه 77-50 همشهریش تیم پگاه ایران را مغلوب کرد. نفت آبادان با حساب 69-65 موفق به شکست تیم زباهن اصفهان شد و دیدار آبیج صنعت مشهد با شهرداری گرگان و نیروی زمینی تهران با پتروشیمی بندرعمان در حال برگزاری است. مسابقات این مرحله به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار خواهد شد و زمان برگزاری بازی دوم 19 فروردین اعلام شده است. در هفته 30 لیگ دستی اول فوتبال گلگهر سیجان 3-1 شهرداری تبریز را شکست داد و با 48 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول مستحکم کرد و آلومینیوم عراق با پیروزی 1-0 مقابل مثل رفسنجان با 45 امتیاز به پله سوم جدول صعود کرد. در دیگر دیدارهای امروز نود و رومیه 3-1 کارون اروند خرمشهر را شکست داد و از منطقه خطر دور شد. بازی فجر سپاسی با بادران و مثل کرمان با ملوان بدون گل مساوی شد و سرخپوشان پاکدشت با 1 گل بر شهرداری ماهشهر غلبه کردند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای چندمین بار درباره مصرف قارچ‌های خودرو هشدار داد. وزارت بهداشت تاکید کرد هموطنان از مصرف قارچ‌های خودرو در طبیعت، به ویژه قارچ‌هایی که در کنار تنه درختان می‌رویند و یا قارچ‌های فله‌ای با منشأ نامشخص خودداری کنند. این وزارتخانه به مردم توصیه کرد قارچ‌های خوراکی را از مراکز مجاز و در بسته‌بندی با مجوزهای سازمان غذا و دارو تهیه کنند.
محققان کانادایی با جذب دیوکسید کربن هوا سوخت تولید کردند. آنها در این فناوری با استفاده از هوا، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر سوخت ترکیبی تولید می‌کنند. این گروه از پژوهشگران در این روش سوختی با قیمت 1 دلار در هر لیتر تولید می‌کنند. کارخانه ی تولید این سوخت ترکیبی می‌تواند در هر جایی ساخته شود و آسیبی به منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی نیز وارد نمی‌کند. بسیاری از دولت‌ها در صددند تا این روش تولید سوخت را طی قرن جاری در کشورهای خود محقق سازند تا کربن دی اکسید را از طبیعت حذف کنند تا مانع از گرمایش جهانی گردند.
به گفته محققان، افرادی که کار شیفتی دارند در معرض ریسک بالای بیماری قلبی قرار دارند و این ریسک با تعداد سالهای کار شیفتیشان افزایش می‌یابد. محققان دانشگاه هواژونگ چین می‌گویند به ازای هر سال کار شیفتی، حدود 1% ریسک بیماری قلب عروق کرونر افزایش می‌یابد. از این رو بهتر است کارکنان تا حد امکان تعداد دفعات کارهای شیفتیشان را کاهش دهند.
و در پایان به اطلاع میرسانم هنگام اذان مغرب وفاق تهران ساعت 19:46 دقیقه است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. عصر بخیر. خدا نگهدار.
تازه شد،
اجتماع 50 دقیقه است. دارید رادیو جوان گوش میکنید و برنامه تازه شو. متشکرم از اینکه همراه ما هستید. خب من یه بار دیگه سوال پیامکی رو بگم، کسایی که تازه به جمع شنونده‌های ما اضافه شدن بدونن که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. یه نون سنتی خیلی خوشمزه توی استان لرستان هست، نمیدونم سفر کردین یا نه، اسمش نون سنتی کلگه، به ویژه در شهرستان پلدختر. میخوایم ببینیم که این نون از چه آردی تهیه میشه، نظر شما چیه؟ البته ما که تقریبا دیگه جوابو میدونیم، میخوایم ببینیم شما میدونید یا نه. آرد جو گزینه 1، آرد گندم گزینه 2 و آرد بلوط گزینه 3. بعد تازه دلمون میخواد که شما مگر نون سنتی خاصی توی منطقه یا شهر یا روستاتون پخت میشه حتما برامون بگید. حالا هم اسمشو بگید، هم طرز تهیهشو، هم موادشو، تا جایی که میتونید بهمون اطلاعات بدید ببینیم که چه خبره. 3881 در اختیار شما است.
سال 1398.
امسال مسئله تولید مطرحه. میخوان مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال را برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه بیفته.
همه ی چیزایی که ما برای زنده موندن نیاز داریم و خداوند در دل طبیعت قرار داده، اما برای به دست آوردنشون باید زحمت کشید. مثل یک کشاورز که با کاشتن یه دونه و زحمت زیاد غذای هزاران نفر رو تأمین میکنه، یا یه دامدار که برای مردم شیر و گوشت تولید میکنه. وقتی از ثروت میگی همه یاد پول میفتن، اما همه میدونن اگه غذایی برای خوردن نباشه، پول هیچ کمکی به زنده بودن نمیکنه. ثروت واقعی تو چیزیه که به ما امکان زندگی میده و پول فقط اونو میخره، تولیدش نمیکنه. روستا جایی که توش ثروت واقعی تولید میشه و یه روستایی با ثروتی که تولید میکنه حتی با جیب خالی هم میتونه به زندگیش ادامه بده. اما یه شهری اگه میلیاردرم باشه، بدون ثروتی که روستایی تولید میکنه امکان حیات نداره. فکرشو بکنید، اوضاع کشوری که روستاهاش خلوتتر از شهراش بشه چی میشه؟
خوشا به حالت ای روستایی.
متشکرم. دوست دارم یه ذره راجع به استان گلستان صحبت بکنم. استان گلستانی که توی این چند روز اخیر مردم عزیز و دوست داشتنیش روزهای سختی رو گذروندن. استانی که از دیرباز قطب تولید و پرورش اسب اصیل ترکمن در جهان بوده. از بین شهرهای این استان، آقلا علاوه بر جایگاه ممتازی که توی پرورش اسب داره، میزبان مسابقات فصلی اسب دوانی هم هست. که حالا سیل اخیر لطمه‌های زیادی به زیرساخت‌های ورزشی و اسب دوانی این شهرستان وارد کرده، اما انشالله که این لطمات جبران بشه، به شرط اینکه همه ما کمک بکنیم، دست به دست همدیگه بدیم و باز هم ما ایرانی‌ها ثابت بکنیم که در شرایط سخت پشت همو خالی نمی‌کنیم و دست همو ول نمی‌کنیم. یه شماره حسابی جمعیت هلال احمر اعلام کرده، 99999. توی همه بانک‌های کشور، توی هر بانکی که حساب داشته باشین، میتونین از طریق این شماره حساب کمک‌های نقدیتون رو به دست مردم عزیز آقلا یا پل دختر یا سایر مناطق آسیب دیده از سیل برسونید. 99999 شماره حساب جمعیت هلال احمر.
تازه شو، تازه شو، عصر به عصر پای رادیو ترانه بشنو، از ته دل بخند. تازه شو،
بخند که با تو دنیا دل تنگیاشو پشت سر بذاره، بخند که من بخندم، بارون عشقو هیشگی دوست نداره.
هر تازه در تازه شو،
تازه شویده، تازه تر کن دنیا تو، شده بر کن شبها تو، با کن از نو چشما تو، صبح زیبا تو.
تازه شو با رادیو جوان، خیلی هم ساده، روی موج اف ام ردیف 88 و البته از طریق اپلیکیشن ایران صدا.
بله، به صورت اپلیکیشن رو میتونید دانلود کنید و در نهایت ایران صدا رو که داتا یار رفتین و دانلود کردین، خیلی راحت میتونید که رادیو جوان رو اونجا انتخاب کنید و برای همیشه اگر رادیو نداشتین از طریق گوشی تلفن همراهتون رادیو جوان رو شنونده باشید. در نهایت متشکرم که با همراهی 1856 دقیقه یه ارتباطی می‌خوایم بگیریم. حالا دوستان امیر رضازاده دارن تلاش می‌کنن که ببینیم می‌تونیم با آقای مهندس جعفرزاده صحبت کنیم، مدیر کل مدیریت بحران وزارت نیرو هستن. بله. ایشون به هر حال مقام ارشدی که در این حوزه تخصص دارن و میتونن به ما پاسخ بدن، اونم در رابطه با این که آیا خب میدونیم که ما هفته آینده دوباره یه بارش‌های دیگه‌ای رو خواهیم داشت. بله. شاید منجر به سیل بشه، شاید نشه، نمی‌دونم. و در نهایت آخر فروردین هم گفتن یه بارش دیگه‌ای. ارتباط برقراره. خیلی خوب. آقای جعفرزاده
سلام عرض
کردم. آقای مهندس ارادتمندم، حالتون چطوره؟
ممنون.
سلام علیکم.
بزرگوارید شنوندگان عزیز، همونطور که گفتم صحبت خواهم کرد با آقای مهندس جعفرزاده، مدیر کل مدیریت بحران وزارت نیرو. ان شاءالله که سال نو بر شما و همه همکارانتون مبارک باشه. شما هم سلام علیکی باشه، شنونده های ما بفرمایید با من سوالاتو مطرح کنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خریدی رادیو جوان.
زنده باشه.
سال نو هم تبریک میگم، هرچند که زمان ایام عید گذشته و ما تقریبا 27 اسفند ماه تا به امروز که خدمت شما دارم تماس میگیرم در آماده باشه کامل هستیم برای شرایطی که حالا در کشور وجود داشت، از شمال تا جنوب غرب کشور.
کل کشور متاسفانه درگیر این قضیه شد، به قول معروف 27 استان درگیر شد و حالا چند استان خیلی خیلی بیشتر. اما یه سوال خیلی مهمی که پیش میاد و شایعاتی هم در این زمینه هست، حالا مردم بعضیا میگن آقا چرا سد رو خالی نمیکنن، مگه نمیدونن خب آب اینقدر زیاده و حجم سیل و اگه خدا نکرده این سدها بشکنه یا اتفاقی بیفته در واقع ما دو تا سیل خواهیم داشت. بعضیا میگن آقا 20% سدها رو در محیط مجازی شایع شده که اصلا خالی کردن یا دارن خالی میکنن. در این رابطه چون ما هفته آینده احتمالاً اینطور که هواشناسی میگن باز هم ما باران و برف رو خواهیم داشت.
بله.
و در آخر فروردین ما هم یک موج دیگری. به همین جهت خواهش میکنم شما که اطلاعاتتون در این زمینه کامل است و متخصص این امور، تقاضا میکنم اگر صلاح میدونید برای ما بفرمایید که سدهای کشور، حالا یا لرستان یا کلا هر سد دیگری، چند درصدش خالی میشه یا خالی نمیشه یا هر چیزی که شما صلاح میدونید.
بله، بنده یک نکته رو خدمت شنوندگان عزیز حضرت‌عالی عرض کنم. تحلیلی که در مورد وضعیت ورودی و خروجی سدها میشه، یک تیم کاملا مهندسی قوی تمام پیشبینی هایی که از سازمان هواشناسی، از مدل های جهانی، یعنی فقط اکتفا به بحث هشدارهای هواشناسی نمیشه. بحث تحلیل روان آبها، بحث هیدرولوژی منطقه، یعنی دائما برای همه سطح‌های کشور در همه زمان‌های ممکن این اتفاق می‌افته. وزارت نیرو پایداری سطح براش بسیار مهمه. بالاخره حجم آبی که پشت سد میاد و ورودی و خروجی سدها اولویت وزارت نیرو. یک تیم با مدل‌های ریاضی دائما داره این رو رصد می‌کنه.